بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن و بنده هم مفتخرم که فرصت پیدا کردم که یه بحث کوتاهی رو با درنگی در دو آیه از آیات قرآنی بهش اشاره بکنم. عنوان بحث بنده ارزش تمدنی جامعه گفتگو محور هست با درنگی در دو آیه 31 و 32 سوره زخرف. من متن هر دو آیه رو تلاوت میکنم و بعد هم بحثم رو دنبال میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم. نکته آغاز اینه که این آیه از آنجا داستان اهل مکه و مشرکان قریش رو دنبال میکنه که درباره نزول قرآن به تعیین تکلیف برای خدای متعال رسیدن که چرا این قرآن رو برای یکی از بزرگان مکه یا طائف نازل نکرده است. نکته دوم اینه که نگاه مادی و سطحی و دنیا طلبانه آنها در این اعتراض کاملا آشکاره و معیار سخن و معیار سنجش کتاب الهی را از سوی خود اعلام کردند که شخص پرستی است نه حق پرستی، که اگر حق پرستی بود باید باز هم قرآن را گرامی می داشتند و نازل کننده و آورنده آن را، اما نظام اشرافی و طبقاتی مکه آنها را شخص پرست تربیت کرده نه حق پرست و قبیله گرا بارآورده بود نه حق گرا. نکته سوم اون که اما پاسخهای متین و عقلانی حق تعالی هم جالب و هم تربیتی است، زیرا حق تعالی به عنوان پروردگار اصلی همگان و از جمله مشرکان که به ایشان حق انتخاب و اختیار داده با احترام سخن آنها را بی کم و کاست نقل کرده و آیه قرآن خود و آیه قرآن خود قرار داده فارغ از محتوای آنها. در اینجا احترام به سخن مشرکان یا مخالفان برنامه های خداوند در زمین در بالاترین حد احترام قرار گرفته، چرا که خود حق تعالی آنها را روایتگری کرده و هم آنها را در حد آیه قرآن قرار داده، یعنی بالاترین سطح جاودانگی. نکته چهارم که تا همینجا میتوان چنین برداشت کرد که سخن انسان به ماهو و اون انسان در هر رده و سطحی از حقیقت گویی یا باطل گویی که باشد و در هر دوره تاریخی که زیسته باشد و فارغ از آنکه با فرستادگان خداوند در زمین چه رفتاری داشته باشد ولو خشونتی در درجه قتل یا آزار و اذیت یا معاصر نزول قرآن باشد و یا بمیرد و از دنیا رفته و در عالم آخرت و اهل جهنم گردیده باشد، اما باز هم سخنان او آن قدر و ارج را می‌یابد که در بخشی از آیات کتاب مقدس قرآن قرار گرفته باشد. سخنان کسانی اقوامی مانند عاد و ثمود و مشرکان مکه و تخاصم اهل نار که مطالب آنها در قرآن کریم آیه قرار گرفته است. نکته پنجم همچنین دانسته می شود که تحمل مخالف به تحمل سخن اوست، ولو اینکه این سخن جز تمسخر نباشد و هیچ بهره‌ای از حقیقت نداشته باشد، ولی به هنگام داوری از این حق برخوردار هست تا درست گزارش شود و صداقت و امانت در روایت آن به خرج داده شده باشد، به آن اندازه که مخالفان قرآن در عصر نزول آن در مکه هرگز اعتراضی به پیامبر نکرده باشند که چرا در آنچه میگویی سخنانی ناروا به ما نسبت داده میشود، بلکه سخنان آنها درباره خداوند و رسول او با همه سخافت در متن قرآن آمده است و این میشود حد بالای تحمل و تحمل مخالف در منطق قرآنی. در یک رابطه کاملا نامتعادل که یک سوی این گفتگو خداوند خالق است و سوی دیگر انسان مخلوق که خلقت او و ادامه حیات او به دست پروردگار است و قدرت اعمال هر گونه تنگنا را بر مخلوق وابسته به خود دارد اما از آن عبا کرده است. نکته ششم، این مدل قرآنی تحمل مخالف بعدها در مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم توسط حضرت رسول دنبال شد و نسبت به مخالف سرسختی چون عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه تا آنجا دنبال شد که از پس ابراز مخالفت او با خروج از مدینه برای نبرد احد و تصمیم متفاوت پیامبر اکرم درباره خروج از شهر و اقدام ناروای او با ابراز سخنان تحریک‌آمیزش که منجر به بازگشت 300 نفر از سپاه 1000 نفری حضرت شد که در واقع به نفع مشرکان گردید و شکست مسلمانان در این جنگ و وجود حس بالای انتقام از او و ندیده در هنگام بازگشت، اما فرمان ندیده گرفتن سخنان او از سوی پیامبر و تحمل سرزنش های او تا سال نهم که زنده بود و حضور حضرت بر سر مزار او که سرانجام حق تعالی او را از این کار باز داشت و نیز شیوه پیامبر در گوش دادن به سخن مخالفان خود در مدینه تا معروف شدن از سوی آنها به اذن و گوش و نیز حفظ حرمت شماری از یاران خود در اعتراض به صلح حدیبیه که آنها را از حلقه مشاوران خود دور نکرد تحقق یافته است و نشانی است از مدل اجرایی این تحمل مخالف که پیامبر از خود نشان داد بر اساس آیه‌ای که بهش اشاره شد. در آیه بعدی که اشاره شد بهم یقسمون رحمت ربک با حالت سوالی نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. در مقام پاسخگویی نیز حق تعالی نکات مهمی را بیان فرموده که از حد یک پاسخگویی سرسری و تبلیغاتی بسیار بالاتر رفته و روی کردی بنیادی به خود گرفته و حکایت از یک سنت الهی می کند که این نکته نیز پرده دیگری از احترام حق تعالی به سخنان انسانهای مخالف برنامه خود در ارسال و نسب پیامبر خود بوده است. از منظر حقوق انسانی اگر به این واکنش احترام‌آمیز نگریسته شود این حقیقت آشکار می شود که واکنش خردمندانه و محترمانه به سخن انسان مخالف از حقوق مسلم اوست که حق تعالی به عنوان خالق انسان آن را بر خود فرض و واجب کرده و این همه احترام را انسان مخالف خداوند از سر دولت سخنگویی خود به اعطای حق تعالی یافته که گویا همه هستی او و هویت او و حقیقت وجودی اوست که مایه تعریف او از دیگر موجودات شده انسان ناطق و هستی اجتماعی و فرهنگی او را همین سخنگوی او در بیرون تحقق می بخشد و نیز به واسطه احترامی است که حق تعالی خود در وجود انسان قرار داده و معلمی آن را خود به او آموخته. علمه البیان، اوست که انسان را سخنور آفریده و سخنور آموزش داده و تحقق وجود فرهنگی و اجتماعی او را به زبان آوری و سخنگویی او قرار داده و طبیعی است که نخواهد این دو ویژه دو اعطای ویژه خود به ذات انسان را از او باز ستاند و بدان احترام نهد که نادیدنش و بی‌حرمتیش بی‌حرمتی به ذات انسان است. پس انسان سخنور محترم است از باب نماد تحقق بخشی به اجتماع و فرهنگ که اگر این دو بعد کارکردی قدرت سخنوری انسان محترم شمرده شده تمدنی ترین روی کرد به سخن گفتن او از سوی حق تعالی اتفاق افتاده است و حق تعالی به عنوان خالق و حاکم مطلق عالم کثرت حق سخنوری انسان شهروند جامعه خود را در سطح اعلا به رسمیت شناخته تا امکان تولد پدیده فرهنگ و نظام اجتماعی حاصل از قدرت ارتباطی انسان سخنگو با انسانهای دیگر را سامان دهد و مقدمات تمدن را پدید آورد. نکته هشتم، اینک میتوان خدا شهری قرآنی یا جامعه آرمانی قرآنی را با پاسخهای حق تعالی تصویر سازی کرد و پورتره‌هایی از حاکم این شهر و شهروندان آن را بازیافت نمود. نخست اشاره به جایگاه بلند حاکم شهر خدا. اشاره شده که مگر رحمت در آیه دوم که مگر رحمت لازم برای زندگی جمعی مردم را معترضان میان شهروندان شهر خدا تقسیم می‌کنند که به چگونگی آن اعتراض دارند. تعبیر نزول قرآن بر پیامبر اکرم به رحمت ربک تعبیر لطیفی است از ماهیت قرآن که رحمت است و ماهیت این رحمت کلام خداوند است و ماهیت رحمت بزرگ حق تعالی سخن و سخنوری او با انسان سخنور است و اینک حاکم شهر الله در پاسخ معترضان سخنسرای خود به موقعیت خیش و موقعیت معترضان اشاره کرده و نزول کلام رحمت‌آور خود را در میان مردم از وظایف رحمانی خیش برشمرده نه معترضان. در مرحله بعدی با یک مثال روشن این موقعیت را آشکارتر می کند که ارزاق دنیایی که در رده بسیار پایین تر قرار دارند توسط او میان همه مردم و شما معترضان تقسیم می شود و الا اگر و الا شما به هر چه می خواستید می رسیدید. اما در زندگی شما چنین نیست، بلکه این ارزاق از سوی حق تعالی برای همگان در حد و اندازه مشخص تعیین شده. چه رسد ارزاق معنوی که شناخت و تقسیم آن از حد شما بسیار بالاتر است. سپس پاسخ را چنین دنبال می کند که به معترضان که ما برای امکان تجمع و شکلگیری اجتماع انسانی ارزاق را تقسیم بندی کرده ایم که همه به هم نیاز داشته باشند و امکان همگرایی میان مردم فراهم شود. در پایان آیه هم فرموده که رحمت رب به تو، یعنی نزول قرآن برای سخن گفتن با انسان و سخن فهم و سخنگو بهتر از مالی است که به دست می آورید و جمع می کنید. این سخن تصویری جمالی و کمالی از شهر الله و احوال حاکم آن و احوال شهروندان است که چگونه با تقسیم بندی توان امکان همگرایی را میان اعضای این شهر فراهم کرده. نکته نهم، در این شهر سخنوری حاکم است و حاکم قدرتمند آن خیش را مسئول پاسخگویی به معترضان مخالف خود می داند و بر پایه آن کتابی می فرستد که راهنمای سخنوری است تا به حسه وجود فرهنگی اجتماعی انسانها در زندگی جمعی احترام گذاشته شود و مقدمات شهر و جامعه سخنمحور را برپا سازد و این جامعه را از جامعه ثروتمحور برتر اعلام می کند. ماهیت مال و ثروت جمع کردنی است و در نتیجه انحصارآور و نیز فقر گستری عمومی از پیامدهای طبیعی آن است. در حالی که رحمت رب که قرآن محوری یا سخن محوری است برتر است، چرا که در آن توزیع و گسترش و فراگیری وجود دارد. در این جامعه اکثریت شهروندان از دولت سخنگویی برخوردارند و تعداد کسانی که این دولت را ندارند بسیار بسیار اندک است. در حاکمیت دولت سخنگو در حاکمیت دولت سخنگویی شمار فقرا بسیار اندک است و در چنین جامعه‌ای که همگان می توانند در آن سخن بگویند گفتگو رشد می کند و رشد گفتگو رشد احترام و ادب به ذات فرهنگی و اجتماعی انسان را و انسانها را در هر رده‌ای در پی دارد و این احترام شامل سخنان همه اقشار مردم حتی مخالفان خداوند هم می شود. با رشد گفتگو محوری ارتباط قلبی و روحی میان مردم بیشتر می شود و انس و الفت گسترش می یابد و وجود فرهنگی و اجتماعی انسانها در چنین جامعه‌ای بیشتر تحقق می یابد. و نکته دهم و پایانی، در چنین فضایی اقتصاد و تولید ثروت هم در خدمت رشد فرهنگ و اجتماع قرار می‌گیرد و برتری آن که مورد تصریح حق تعالی در آخر آیه قبلی بود آشکارتر می‌شود. و آنجا که فرمود و رحمت ربک خیر مما یجمعون، چرا که مدیریت اقتصاد و تولید ثروت نیز مجموعه مدیریت اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته، زیر مجموعه مدیریت اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است، پس تنها با حاکمیت گفتگو محوری است که ثروت در خدمت گسترش انس و ارتباط صمیمانه انسانها قرار میگیرد و گسترش فرهنگ و محبت به انسجام اجتماعی بهتر و بیشتر منجر می شود و این یکی زمینه ساز شکلگیری همت‌های دست جمعی مردم را فراهم خواهد کرد و در پایان زمینه تمدن آفرینی بیشتر فراهم می شود. عذرخواهی می کنم از تصدیق کردم و سپاسگزارم از فرصتی که به من اعطا شد. خدا نگهدار.